ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. با افزایش بارندگی در جنوب شرق ایران، منطقه سیستان دچار ویرانی ناشی از سیل شده است. عربستان سعودی و بحرین از پایان معافیت‌های نفتی ایران استقبال کردند. و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افتتاح شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با آخرین اخبار از وضعیت سیستان و بلوچستان آغاز می‌کنیم که با افزایش باران شدید در جنوب شرق ایران و بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان، منطقه سیستان ایران دچار ویرانی‌های ناشی از سیل شده و مسئولان از خطر روان شدن سیلاب‌های بیشتر در این منطقه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از استانداری سیستان و بلوچستان خبر داد که حجم سیلاب ورودی از افغانستان به سمت منطقه سیستان از دیروز تا کنون در حال افزایش است. فرماندار شهرستان نیمروز سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا گفته است چون رودخانه هیرمند از سال‌ها قبل لای روبی نشده، با افزایش حجم آب نقاط آسیب پذیر با مشکل روبرو می شوند. بنابراین گزارش، ده ها روستای هیرمند دچار آب گرفتگی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری صدا و سیما خبر داده است که خروج مارهای سمی از لانه هایشان پس از سیلابی شدن مناطقی در شمال سیستان و بلوچستان خطری برای ساکنان این منطقه شده و مواردی از مارگزیدگی نیز گزارش شده است. از دیگر سو، لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران آمریکا را در زمینه جلوگیری از کمک به سیل‌زدگان ایران متخلف دانست و گفت ایران تخلف آمریکا را در دادگاه دادگستری بین المللی لاهه پیگیری می کند. خانم جنیدی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهارات رئیس هلال احمر ایران را مبنی بر اینکه این نهاد نتوانسته است هیچ کمک نقدی برای کمک به سیل زدگان از طریق بانکی دریافت کند، تخلف آمریکا عنوان کرد. معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین آمریکا را به نقض دستور موقت دادگستری بین المللی متهم کرد.
نقض دستور موقتی هم که قبلا صادر شده و آمریکا رو نهی کرده در رابطه با ایجاد مانع برای مسائل مربوط به غذا و اقلام کشاورزی، مسائل مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی، مسائل مربوط به قطعات و خدمات هوایی و همینطور به دنبالش آورده که کلیه عملیات ترانزکشن ها و عملیات بانکی مربوط به اونها حتما نقض این بخش هم هست بدون هیچ تردیدی که جداگانه قابل پیگیری.
خانم جنیدی همچنین گفته است ایران هر یک از این موضوعات را به صورت جداگانه در مجامع حقوقی بین‌المللی پیگیری می‌کند. دادگاه بین‌المللی لاهه در مهر ماه گذشته در رأی موقت آمریکا را از اعمال تحریم‌هایی که شامل کمک‌های بشردوستانه و وسایل و تجهیزاتی می‌شود که با امنیت جانی مردم سر و کار دارد نهی کرد. این رأی بر اساس شکایت ایران پس از سرگیری دور دوم تحریم‌ها صادر شد. همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میزان خسارات سیل اخیر را حدود 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وزیر کشور که مسئول رسیدگی به مناطق سیل زده است، وعده داد که 40% این مبلغ به مرور تا 4 ماه آینده پرداخت شود. آقای رحمانی فضلی گفت قرار است حدود 8 هزار میلیارد تومان بلاعوض برای جبران خسارات منازل و بخش کشاورزی پرداخت شود و حدود 15 هزار میلیارد تومان نیز به صورت تسهیلات پرداخت خواهد شد.
بخششو در قالب بلاعوض است که حدود 8 تا 9 هزار میلیارد تومان ما برآورد کردیم که این بخشش میره برای به هر حال خسارت ها، بخش میره برای مسکن کمک مردم است. بخش در قالب تسهیلات ما حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات ستاد پیشنهاد کرده، در جلسه که در حضور معاون اول محترم بود تصویب شد این 15 هزار میلیارد تومان باید داده بشه. حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان از مال تملک سرمایه اینم تصویب شده.
نحوه مراجعه خسارت دیدگان و چگونگی این پرداخت ها اعلام نشده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. عربستان سعودی از تصمیم آمریکا درباره پایان معافیت‌های مشتریان نفت ایران استقبال کرد و بر عزم خود برای تنظیم بازار در غیاب نفت ایران تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، ابراهیم الاصاف وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه از اظهارات مایک پومپئو همتای آمریکایی خود دایر بر پایان معافیت‌های نفتی ایران به گرمی استقبال کرد. او همچنین حمایت کامل کشورش را از اقدامات آمریکا برای وادار کردن ایران به قطع سیاست‌های بی‌ثبات کننده و به گفته او پایان بخشیدن به حمایت ایران از تروریسم اعلام کرد. آقای اسراف همچنین گفت کشورش به منظور اطمینان از عرضه کافی نفت با دیگر تولید کنندگان نفت هماهنگی خواهد کرد. دولت بحرین نیز روز سه‌شنبه از پایان معافیت‌های نفتی ایران استقبال کرد. اما سری بزنیم به مسکو، جایی که میزبان نشست سالانه امنیتی است که محور اصلی این نشست اوضاع سوریه و عراق اعلام شده. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی و مذاکره با مسئولان روس درباره همکاری‌های فنی، نظامی و منطقه‌ای به پایتخت روسیه سفر کرده، در شرایطی که قرار این نشست هم برگزار شه. جزئیات بیشتری داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو سه‌شنبه آغاز به کار کرد. به گفته سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، این کنفرانس همایش سالانه است که مسئولین و کارشناسان امور نظامی دفاعی را گرد هم می‌آورد تا برای مسائل کلیدی امنیت جهانی راه حل پیدا کنند. بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو بر وضعیت خاورمیانه به ویژه اوضاع در سوریه و عراق پس از نابودی حکومت اسلامی تمرکز خواهد داشت و به مناقشات و مسائل همکاری‌های امنیتی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین خواهد پرداخت. همچنین برای نخستین بار بررسی ماهیت انقلاب‌های رنگین و جنگ‌های ترکیبی از موضوعات مورد بررسی است. میخائیل ریمزوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است رویکرد روسیه بر نامنی روابط بین الملل می‌افزاید.
تهدید روسیه برای جوامع دموکراتیک و پایمال کردن قوانین بین الملل از سوی این کشور فراخوان همکاری برای مقابله با چالش‌های امنیتی را بی‌ارزش می‌کند. روسیه می‌خواهد خود را قطبی در برابر آمریکا جلوه دهد. برای برخی کشورها این موضع جذاب است، اما اکثر مهمانان کنفرانس مسکو کسانی هستند که گرفتار دشمنی با غرب شده یا حتی به مرز رویارویی با آمریکا رسیدند و خواهان حمایت روسیه هستند. البته حمایت‌های کرملین محدود است و به نظر می‌رسد هزینه‌هایش بیشتر از ثمره آن است. به شرکت کنندگان کنفرانس امنیتی مسکو باید یادآوری کرد که در تعامل با روسیه باید با احتیاط و دوراندیشی فراوان عمل کنند.
انتظار می رود بیش از 1000 نماینده از 80 کشور از جمله وزیران دفاع 35 کشور برای شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو به مدت 3 روز در پایتخت روسیه حضور داشته باشند. وزیر دفاع ایران و مسئولین ارشد نظامی امنیتی 16 کشور عربی در میان مهمانان هستند. از سوی دیگر کشورهای غربی در سطح وابستگان نظامی شرکت کردند. آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 5 سال پیش در پی الحاق کرمه از سوی روسیه از شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو خودداری می کنند. الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، آمریکا را متهم کرد که شرکت کنندگان کنفرانس مسکو را تحت فشار گذاشته تا مانع برگزاری آن شود. او به راشتوده گفت:
هدف کنفرانس گفتگوی صادقانه، برابر و آزاد از هر گونه سوءظن یا ایدئولوژی است. روی من را به سوی تمام کسانی گشوده ایم که می‌خواهند ایده های خود را درباره مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی با ما در میان بگذارند. خوشحالیم که به رغم فشار نمایندگان کشورهای مختلف برای این گفتگو پیش ما می‌آیند.
سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع ایران، برای شرکت و سخنرانی در کنفرانس امنیتی مسکو به روسیه سفر کرد. او همچنین قرار است در حاشیه این کنفرانس با وزیر دفاع روسیه و مقامات امنیتی و نظامی برخی کشورهای شرکت کننده مذاکره کند. آمریکا ایران را به حمایت از تروریسم و سیاست‌های مخرب منطقه‌ای متهم می‌کند و تأکید کرده کارزار فشار حداکثری بر ایران برای تغییر این رفتار است. روسیه نیز به دلیل الحاق کرمه، نقش این کشور در سوریه و اوکراین، مداخله در انتخابات آمریکا و زن مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا تحت تحریم‌های آمریکا و همپیمانانش قرار گرفته، اما اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر از ایران. اگر در تهران به سر ببرید، حتماً شاهد افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودید که همیشه رویدادی بوده که برای کتابخوانان، کتابخوان‌ها رویداد بسیار مبارکی. خبرگزاری ایرنا روز سه شنبه از افتتاح 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ چین و سفرا و نمایندگان فرهنگی این کشور در مصلی امام خمینی خبر داد. چین مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب تهران است و با هیئتی 200 به تهران آمده است. به گفته محسن جوادی، رئیس این دوره از نمایشگاه کتاب، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این دوره ارائه می کنند. به گفته آقای جوادی، 400,000 عنوان کتاب مربوط به 4 تا 5 سال گذشته و صدها رویداد فرهنگی هم از رونمایی کتاب و نشست و پژوهش فرهنگی در این دوره از نمایشگاه ارائه می شود. سال هاست که شماری از ناشران و نویسندگان از حضور در نمایشگاه کتاب منع شدند. 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار خواندن توانستن است از روز 4 اردیبهشت ماه به روی مردم گشوده می شود و تا 14 اردیبهشت ماه ادامه دارد. از دیگر سو، امروز 3 اردیبهشت برابر است با روز جهانی کتاب و حق مؤلف و یا کپی رایت. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
24 سال است که 3 اردیبهشت ماه روز جهانی کتاب و حق مؤلف طی مراسم ویژه‌ای در بنگاه‌های انتشاراتی، کتاب‌فروشی‌ها، کانون‌ها و محافل ادبی اکثر کشورهای دنیا جشن گرفته می‌شود. روز جهانی کتاب اول بار از سوی اتحادیه جهانی ناشران اسپانیا به این دلیل به سازمان یونسکو پیشنهاد شد که بر پایه یک سنت دیرپا هر کتابی که در 23 آوریل در ایالت کاتالونیا فروخته می شود، کتاب فروشان یک شاخه گل رز نیز به خریداران هدیه می کنند. با پیروی از این سنت، 24 سال از روز جهانی کتاب با چند هدف اصلی از جمله آگاه‌سازی افکار عمومی دنیا به اهمیت کتاب و کتابخوانی، گسترش دانش و فرهنگ، قدردانی از ناشران، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و به طور کلی فرهنگ سازان و همچنین توسعه و گسترش صنعت نشر بنیان گرفته. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اهمیت روز جهانی کتاب از وضعیت کتاب و سانسور در جمهوری اسلامی ایران هم اینطور گفته.
وقتی به روز جهانی کتاب فکر میکنیم، کشورها خانه‌ها دو گونه میشن. یه سری کشورهایی هست که کتابخانه درش تبلیغ میشه، ولی در رابطه با ایران وقتی واژه کتاب رو میشنویم، گوشمون خانه‌ها کشیده میشه به حسب سانسور. در این 40 گذشته همینطور بوده و میدونیم که این اصلا ذات رژیم‌های توتالیتره. میدونیم که نخستین قانون مطبوعات ایران در سال 1286 نوشته شد. طبق این قانون انتشار هر آن چیزی که نقد اسلام و فرهنگ دینی را متوجه بود به عنوان کتاب ظالم ممنوع می شد. این قانون در جمهوری اسلامی پس از 100 سال احیا شد و حالا می بینیم که در این کشور جاریه. اگه نگاه بکنیم به این روند، حتما بیاد میاریم اون روزی را که 41 روزنامه، فکر کنم مرداد سال 58 بود، به فرمان خمینی ممنوع شد. بعد می بینیم که دستگاه عریض و طویل سانسور از شورای نظارت در وزارت ارشاد آغاز شد تا به ستادهای امر به معروف، دفتر حراست، دفتر گزینش و نهادهای سیاسی عقیدتی و دیگر ارگانهای اطلاعاتی گسترش یافت. در این فضای روانی که ایجاد شد، سانسور به خود سانسوری گسترش یافت و حال با گذشت 4 دهه تنها سانسور حاکم مسئله نیست، نسل و فرهنگ سانسور زده مسئله است. سانسور یه چیزی که نهادینه شده در مردم اون کشور، در نسل جدید اون کشور. انسان‌ها می‌بینیم در رابطه با این سانسور و خودسانسوری دچار چند چهره میشن و جامعه خود به خود از صداقت و راستی فاصله میگیره. اینکه واژه‌هایی در آثار ادبی، کتاب‌ها حذف میشه، اینکه حتی کتاب اجازه انتشار نیابه و یا نویسنده ممنوع انتشار بشه، فکر می‌کنم امری طبیعیه در این رژیم. این یک مشکل دائمی بوده که روشنفکران با این رژیم از همون ابتدا داشتند و حالا هم دارند.
روز جهانی کتاب و حق مؤلف در حالی 24 سالگیش را به جشن نشسته که جمهوری اسلامی ایران هنوز به قانون کپی رایت و یا حق تکثیر و نشر کتاب نپیوسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شنوندگان رادیو فردا دعوت میکنم که اگر نظری دارن در خصوص معافیت‌های نفتی که از سوی ایالات متحده آمریکا برای کشورهایی که طرف خرید نفت ایران بودند، 8 کشور این معافیت‌ها لغو شد و از 12 اردیبهشت ماه دیگه این معافیت‌ها وجود نخواهد داشت، شما فکر میکنید که چه تأثیری میتونه بر زندگی شهروندان ایرانی داشته باشه و تا چه اندازه میتونه تغییر ایجاد کنه در شرایط ایران؟ با ما همراه باشید در ادامه.